الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الطاهرين المهديين سيما وبقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که در تعریف علم و اصول، تعریف مرحوم میرزای قمی به عنوان تعریف مهمتر و تعریف کلاسیک مورد توجه قرار گرفت، ولی این تعریف که اصول علم است به قواعد یا ممهده برای استنباط احکام شرعی، هم در ناحیه جامعیت و هم در ناحیه مانعیت مورد اشکال واقع شد. بحثای راجع به عدم جامعیت این تعریف رو مطرح کردیم. در بحث مربوط به عدم مانعیت، اشکال این بود که این تعریف شامل قواعد فقهی هم هست و به همین دلیل اصولی های مختلفی سعی کردن به شکلی قواعد فقهی رو از این تعریف خارج کنن. دیدیم که مرحوم صاحب فصول با این تعبیر که مقصود و غرض از قواعد فقهی خود اونهاست، ولی در قواعد اصولی مقصود استنباطه، خواست این تفاوت رو ایجاد بکنه. و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم با این تعبیر که قواعد فقهی هم توسط مجتهدان به کار گرفته میشه هم توسط مقلدان، اما قواعد اصولی فقط توسط مجتهدان مورد استفاده قرار میگیره، خواست تفکیک ایجاد کنه. و گفتیم که بر هر دو فرمایش این اشکال وارد میشه که در قواعد فقهی که در شبهات حکمیه جاری میشه، اون ضابطی که برای قواعد اصولی گفته شده است، مثلا مرحوم صاحب فصول فرموده که غرض از اونها استنباط حکم است، قابل تطبیقه، یا اون تعبیری که مرحوم شیخ فرموده که قواعد اصولی صرفا توسط مجتهدان به کار گرفته میشن، این در شبهات حکمیه همین وضعیت رو داره. قواعد فقهی در شبهات حکمیه فقط توسط مجتهدان به کار گرفته میشه. مرحوم محقق رشتین دیدیم که یک جایی تعبیری شبیه میرزا و یک جایی تعبیری شبیه شیخ انصاری داشت که گفتیم خب همون اشکالات برش وارد میشه. تعبیر دیگری داشت که قواعد اصولی یا به مرحله دلالت حکم کار داره یا به مرحله سندیت و اعتبار حکم، که گفتیم این تعبیر جامع نیست، همه مسائل اصولی رو در بر نمیگیره. اصول عملیه نه به دلالت کاری دارن نه به سندیت. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن فقهی آن است که بدون واسطه حکم فعل مکلف رو بیان میکنه، اما اصولی آن است که به واسطه این کار رو میکنه. بر ایشون اشکال شد که خب احکام فقهی دو دستن، تکلیفی و وضعی. تعبیر شما در مورد احکام تکلیفی درسته، اما در مورد احکام وضعی اونها مستقیما مربوط به حکم به فعل مکلف نیستن، به واسطه به فعل مکلف مرتبط میشن. بنابراین این تعبیر نمیتونه یه تعبیری باشه که تفکیک بکنه قواعد فقهی رو از مسائل اصولی. نوبت رسید به فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم نائینی فرمودن قواعد فقهی و قواعد اصولی هر دو در کبرای استنباط قرار می گیرند، اما تفاوتشون این است که نتیجه قواعد فقهی یک حکم کلی است که به عمل مکلفین ارتباط نداره مگر بعد از تطبیق خارجی، اما در قواعد فقهی ما منتهی میشیم به یک حکم جزئی که به عمل مکلفان مرتبط میشه. توضیح دادیم که فرمایش مرحوم نائینی مقصود ازش چیه. ایشون فرمود مثلا امر ظاهر در وجوب است، این در کبرای استنباط به کار میره. ما میگیم اقم الصلات امر است، امر ظاهر در وجوب است، بنابراین اقم الصلات ظاهر در وجوب است. باز دوباره میگیم اقم الصلات ظاهر در وجوب است، ظهور حجت است، بنابراین ظهور اقم الصلات در وجوب حجت است. و نتیجه این میشه که حجت پیدا میکنیم بر وجوب صلات. در حالی که مثلا در قواعد فقهی ما میگیم فرض کنید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، معنیش اینه که مشکوک الطهارت طاهرون، میگیم این مشکوک الطهارت است، مشکوک و طهارت طاهر است، بنابراین این طاهر است. منتهی میشیم به چیزی که مربوط میشه به حکم شرعی، مستقیماً به حکم شرعی ارتباط پیدا میکنه. البته ایشون فرمودن قواعد فقهی با مسائل فقهی فرق داره. در قواعد فقهی ما با دو قیاس به نتیجه میرسیم، اما در مسائل فقهی با یک قیاس به نتیجه میرسیم. مثلا در مسائل فقهی مثل این که آب پاک است، ما میگیم این آب است، آب پاک است، پس این پاک است. اما در قواعد فقهی میگیم مثلا آبی که متغیر شده است من قبل نفسه، مشکوک و متغیر شده است و زوال تغییرش شده است من قبل نفسه، مشکوک و طهارت است. بعد میگیم هر مشکوک و طهارتی طاهر است به استناد قاعده طهارت. پس آبی که زوال تغییرش شده من قبل نفسه، من این طاهر است. بعد میگیم این آب متغیر بود و زوال تغییرش شد من قبل نفسه، و هر آبی که متغیر بوده و زوال تغییرش شده من قبل نفسه پاک است، پس این آب پاکه. که با دو نتیجه منتهی میشیم به در واقع نتیجه فقهی با دو قیاس. این فرمایش مرحوم ناینی بود. اشکالی که به فرمایش مرحوم ناینی شد این بود که خب حالا این تعبیری که شما میکنید در مورد امارات درست در میاد، مثلا ظهور عمد در وجوب یا حجیت ظهور، در مورد اصول عملیه شرعیه چطور؟ در اصول عملیه شرعیه که ما استنباط حکم نمی کنیم، چون موضوع اصول عملیه در واقع جهل به حکمه، بنابراین معنا نداره که اصول عملیه خودشون عامل علم به حکم باشن. مرحوم ناینی جواب دادن که خب ما در اصول عملیه حکم ظاهری رو استنباط می کنیم، یعنی جهل داریم نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری رو استنباط می کنیم. اشکال شد که خب اگر این حرف در اصول عملیه شرعیه درست باشه و با توسعه دادن حکم به احکام ظاهری ما بتوانیم مشکل رو حل کنیم، در مورد اصول عملیه عقلیه شما چه میگید؟ اونجا که دیگه اصلا حکم شرعی نیست. جلسه قبل انتهای جلسه این مطلب رو توضیح دادم که اصول عملیه عقلیه مثلا براءت عقلی صرفا یک حکم عقلی است که عقل حکم میکنه، که در واقع هر حکمی باشه، چه الزامی باشه چه نباشه، شما در قبال اون مسئولیت ندارید، چون که مثلا بیان برای شما نرسیده. و عرض کردم این قاعده که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، ازش نمیشه نتیجه گرفت که پس هر جایی که عقل یک حکمی داره اونجا شرع هم یک اعتباری داره. اینو نمیشه نتیجه گرفت. بله اگر عقل یک حکمی داشت، یعنی واقعا حکم عقلی بود و مطابق با واقع بود، اونجا شرع اونو تایید میکنه، شرع با عقل مخالف نیست. اما این به معنای اعتبار زائد بر اعتبار عقل نیست. بعضی موارد ممکنه که در این حال که عقل اعتباری داره، شرع هم اعتباری داشته باشه. اونجا در جاییست که دیروز عرض کردم ثمره‌ای بر اعتبار شرع مترتب بشه، و الا اگر ثمره‌ای بر اعتبار شرع مترتب نشود، ولو اعتبار سهل المعونه است، ولو اعتبار به معنای فرض و فرض کردن خیلی سخت نیست، آسونه، اما اعتبارات شرعی بدون وجود یک نکته و مبرری هیچگاه تحقق پیدا نمی کنه. حکمت اقتضا می کنه که اعتبار به خاطر نکته‌ای باشه، به خاطر دلیلی باشه. بنابراین ممکنه یک جایی عقلی حکم داشته باشه، شرع همون حکم رو تایید کنه، ولی کن شرع هیچ گونه اعتباری در اونجا نداشته باشه، چون اعتبار شرع در اونجا هیچ ثمره‌ای برش مترتب نمیشه. عرض کردم مثلا ما میگیم حجیت قطع ذاتی است، عقل حکم میکند به این که قطع حجت است. خب این مورد تایید شرع، کلا ما حکم به العقل حکم به شرع. در این حال ما میگیم قطع حجیت شرعی نداره، معنادار نیست در مورد قطع که حجیتی جعل بشه. یا در بحث مثلا مقدمه واجب واجب است، خب همه قبول دارند که وقتی یک عملی واجب است شرعاً و یک چیزی مقدمه آن عمل است شرعاً، پس واجب است عقلاً اتیان به مقدمه برای اتیان به ذل مقدمه. تا اینجاش کسی بحث نداره. سؤالی که در بحث وجوب مقدمه واجب مطرحه اینه که آیا این مقدمه که عقلاً اتیان به اون برای اتیان به ذل مقدمه واجب است، شرعاً هم واجبه؟ یعنی شارع غیر از این که وجوب ذل مقدمه رو اعتبار کرده، غیر از این که مقدمیت مقدمه رو برای اون ذل مقدمه اعتبار کرده، یک وجوبی هم برای مقدمه اعتبار کرده یا نه؟ خب اگر به بحث کل محکمه به العقل حکمه به شرع مطرح بود به این سادگی، خب همه میگفتن که چون عقل حکم میکنه پس شرع هم حکم میکنه. یه بحثی نداشت که مقدمه واجب واجب است. که بعد اینکه میگن مرحوم محقق رشتی 2 سال راجع به بحث مقدمه واجب بحث میکرد، بعد چی میکرده؟ از چی بحث میکرده؟ سر اینکه عقل هم واجبه یا نه مثلا شبهه داشته؟ یا سر اینکه مثلا کل محکمه به العقل حکمه به شرع شبهه داشته؟ بحثی نیست. بحث مهمی که اونجا مطرحه اینه که آیا اینجا یک اعتبار شرعی کشف میشه؟ آیا عقل ما میتونه یک اعتبار شرعی رو در اینجا کشف بکنه یا نه؟ بلا اینکه عقل حکم میکنه که هیچ بحثی نداره. همه قبول دارن که وقتی یه چیزی مقدمه است و ذل مقدمه واجبه، شما برای اتیان به ذل مقدمه حتما باید مقدمه رو اتیان کنی. این حتما باید مقدمه رو اتیان کنی حتمیت عقلیه. سوال اینه که آیا این حتمیت عقلی مستلزم یک اعتبار شرعی هم هست یا نه؟ خب برگردیم به بحث خودمون. در مواردی که ما اصول عملیه عقلیه داریم، مثل براءت عقلی یا مثلا تخییر در موارد دوران بین محظورین، یا مثلا احتیاط که میگیم وقتی شغل ذمه یقینی هست باید براءت ذمه یقینیه پیدا بشه، که اینا همه عقلیه. احتیاط که ما میگیم یک احتیاط عقلی است. البته احتیاطی که اخباری ها میگن که میگن در موارد شک بدوی احتیاط کنید، اون احتیاط شرعیه، اونو ما کار نداریم. براءتی که اینجا میگیم براءت عقلی مورد نظرمونه، نه براءت شرعی که رفع ما لا یعلمون برای دلالت میکنه. اون نه، اون یک حکم ظاهری شرعیه. ولی براءت عقلی یک حکم عقلی است. عقل میگه شما در جایی که بیانی برای حکم به شما نرسیده، احرازی صورت نگرفته، مسئولیتی نداری. خب اینجا رو چه کنیم؟ خب اینجا بعضی گفتن آقا این حکم عقلیه، درسته، ولی ما اسم اینو میذاریم حکم ظاهری، چون بالاخره موضوع این حکم عقل جهل نسبت به حکم واقعیه. فرض قبح قاب بلا بیان اینه دیگه، که شما وقتی قبیح هست به اصطلاح مؤاخذتون که بیانی نسبت به حکم واقعی به شما نرسیده باشه، یعنی حکم واقعی رو احراز نکرده باشید. بنابراین این رو مثلا بهش بگیم حکم ظاهری عقلی. البته عقل حکم ظاهری و واقعی نداره. حکم ظاهری و واقعی در شرعه، که یک وقتی یک حکم جعل میشه برای یک موضوعی ذاتن، یک وقت جعل میشه برای اون موضوع به شرط جهل نسبت به حکم واقعی، که دو تا حکمه. اون اولی حکم واقعی است، دومی حکم ظاهری. خب حالا تو مسئله ما جهل مرکب یعنی چی مثلا؟
وقتی که فرمودید که حکم ظاهری فقط جایگاهش شرعه، در فرمونی
این عقل یه حکم ظاهری داشته باشه؟ ببینید حکم ظاهری معناش اینه که بگوید به فرض این که نمیدانی در واقع من چه حکمی دارم، من عقل من در ظاهر چنین حکمی برای تو دارم، همچی چیزی نداره عقل. ممکنه اشتباه بکنه یک جایی که حکمی نیست فکر کنه حکمی هست، اشتباه ممکنه بکنه. اینو بهش نمیگیم حکم ظاهری عقلی، که مگه هر جایی که یک حکمی اشتباهه ما بهش میگیم حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی یک اعتباری پشتش باشه، واقعا یه حکمه اونجا، نه اینکه اصلا حکمی نیست اشتباه کردیم اسمش میذاریم حکم ظاهری. صرف اشتباه رو که نمیگیم به حکم ظاهری. ببینید اون نظریه حکم ظاهری، حالا بعد بحثش میکنیم، نظریه حکم ظاهری معناش اینه، میگه مثلا وقتی یه خبر واحد آمد گفت غسل جمعه واجب است، غسل جمعه در ظاهر واجب میشه ولو حکم واقعی غسل جمعه استحباب باشه. یعنی دو تا حکم داره، یه حکم واقعی که غسل جمعه مستحبه، یه حکم ظاهری که غسل جمعه واجبه، که این دومی هم باز اعتبار صورت گرفته ها، یعنی شارع آمده این دومی رو اعتبار کرده، لولا اعتبار شارع ارزش نداشت. به همین دلیل اگر به جای این خبر واحد ثقه یک خبر واحد غیر ثقه می آمد و می گفت غسل جمعه واجبه، اثبات وجوب نمی کرد، چون شارع خبر واحد ثقه رو حجت کرده، معنای حجیتش اینه که شما بر طبق خبر واحد ثقه عمل کنید. اگر میگه غسل جمعه واجب است، شما بنا رو بذارید بر وجوب. اینجا اعتبار داره واقعا شرع، اما عقل اینطوری نیست. عقل همه اعتباراتش اعتبارات واقعیه، میگه این موضوع چنین حکمی داره، اعتبار واقعی. حال ممکنه یه جا اشتباه فکر کنه این موضوع هست، بگه چنین حکمی هست، بعد که فهمید موضوع نیست میگه اصلا چنین حکمی هم اصلا نبود، توهم حکمه. ولی در موارد حکم ظاهری توهم حکم نیستا، فرق داره بین خبر واحد ثقه و خبر واحد غیر ثقه. خبر واحد ثقه واقعا حکم اونجا هست، اوش حکم ظاهری، نه اینکه حکم واقعا نیست، هیچ حکمی نداره شارع، اینطوری نیستا. و همین دلیل هم شبهه ابن قبه مطرح میشه، جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، که چطور شارع دو تا حکم داره، یه حکم واقعی مثلا استحباب، یه حکم ظاهری مثلا وجوب، در حالی که احکام تکلیفی قابل جمع نیستن، تضاد دارن با هم دیگه، نمیتونه یه عملی هم واجب باشه هم مستحب باشه. اون شبهه اینجا مطرح میشه، و الا اگر یه چیزی فقط یه دونه حکم داره، وجوب یا استحباب، ما فکر کردیم یه حکم دیگه هم داره، خب این که مشکلی نداره، جمع بین حکم ظاهری و واقعی نمیخواد که، خب ما فکر کردیم اشتباه کردیم، یه دونه حکم بیشتر در واقع جعل نشده بود. شبهه ابن قبه که بعد بهش میرسیم، که خیلی بحث مهمی است، البته بحث اصولی نیست اصلا، بحث جز مبانی علم اصوله، ولی خب بالاخره تو علم اصول خیلی بهش توجه شده، چون در واقع کل مباحث اصول به این مسئله به نحوی ارتباط پیدا میکنه. اون همین در این همچین فضایی مطرح میشه که اعتبار داره شارع در موارد احکام ظاهری، در حالی که عقل اعتبار نداره، عقل فقط اعتباراتش واقعیه، اعتبار نه احکامش، حالا اعتبار به اون معنا نیست، عقل فرض نمیکنه، کشف میکنه، نه فرض، اعتبار نمیکنه به اون معنا. حکم عقل که میگیم با حکم شرع فرق داره، حکم شرع نوعی اعتباره، در موارد عقل عقل اعتبار نمیکنه اینجا. حالا به هر حال با قطع نظر از این نکته که بعد توضیحش خواهیم داد، حکم عقل حکم واقعی همیشه، حکم ظاهری نداره. گفتن اب نداره، درست عقل حکم ظاهری به اون معنایی که در شرع داریم نداره، ولی شبیه اون داره دیگه، براءت عقلیه یه چیزی شبیه مثلا براءت شرعیه است، از این جهت که هر دوشون بالاخره با فرض این است که حکم واقعی شرعی مجهوله، هر دوشون با این فرض. حتی اگر اینا رو بگیم باز مشکل مرحوم میرزا حل نمیشه، مگر اینکه اون مطلبی رو که مرحوم آقا ضیا در ذیل فرمایش مرحوم میرزا فرموده بگیم، و اون اینه که بگیم تو تعریف مرحوم میرزای قمی ما یه تصرف دیگه باید بکنیم. بیایم بگیم القواعد الممخده لاستنباط الاحکام الشرعیت اول عقلیه، یه دونم عقلیه بهش اضافه کنیم. چون احکام شرعی رو حتی اگر توسعه بدیم احکام ظاهری رو بگیره و حکم عقل رو در موارد مثل براءت عقلی حتی اگر اسمشو بذاریم حکم ظاهری، باز بالاخره این حکم ظاهری شرعی نمیشه. هر کاری بکنیم این شرعی نمیشه. پس برای اینکه تو این تعریف بگنجه باید عقلیه رو هم به این اضافه کنیم. یعنی برای اینکه تعریف میرزا درست بشه ناچاریم بگیم القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه اول عقلیه. بعد البته این سوال مطرح میشه که خب قواعدی که ممهد است برای استنباط احکام عقلی اگر بهش بگیم اصول فقه، اون وقت همه مسائل مثلا فلسفه میاد تو اصول فقه یا همش قواعد عقلیه دیگه؟ خب اون بدتر که شد، ما آمدیم به اصطلاح ابروشو درست کنیم بذاریم چشمشم کور کردیم. مشکل ما این بود که اصول عملیه عقلیه تو تعریف نیست، با یک کلمه عقلیه گفتیم اینا رو وارد کنیم. اینی که وارد کردیم همه مباحث عقلی هم وارد شد، همه بحثای عقلی این تو اصوله. مثلا اجتماع نقیض این محاله است، ارتفاع نقیض این محاله است، نمیدونم اجتماع ضد این محاله، همه اینا وجود اصول فقهه. مرحوم آغازی ها میفهمن نه اینا دیگه اصول فقه نیست، نه ربطی نداره به اصول فقه. خب چطوری ما این شما میگید اصول فقه نیست؟ اینا که طبق تعریف شما القواعد الممخده لاستنباط الاحکام الشرعیه اول عقلیه، خب اینا عقلیه شان دیگه. مرحوم آغازی ها میفهمن نه، اون چیزی به محض اصول مربوط میشه که به نحوی از آنها به حکم ارتباط داشته باشه، به حکم شرعی ارتباط داشته باشه. حالا به تعبیر ایشون بتواند جایگزین حکم شرعی بشه. میگه اون اگه ما میگیم مثلا بحث براءت عقلی تو اصوله درسته حکم عقلیه، ولی فرق داره براءت عقلی که یک حکم عقلی است با مثلا اجتماع نقیض این محاله است که اونم یه حکم عقلیه. اجتماع نقیض این محاله است نمیتونه جایگزین یه حکم شرعی بشه، اما براءت عقلی میتونه جایگزین یه حکم شرعی بشه، چون شبیه براءت شرعیه که اون یک حکم شرعیه. البته این تعبیر مرحوم آغازیا تعبیر دقیقی نیست، بعدن خواهیم دید حالا که مرحوم آغازیا یه مطلبی فرمودن خودشون که آقای صدر اون مطلب رو ازش استفاده میکنه و در واقع تکمیل میکنه بیان مرحوم آغازیا رو و یه نظریه دقیق تری رو برای تفکیک اصول از سایر مباحث عرضه میکنه. حالا تا اونجا برسیم این رو هم اشاره کنم. مرحوم آغازیا خودش میاد میگه که آقا تفاوت مسائل اصولی با قواعد فقهی در دو جهته. مسائل اصولی دو تا ویژگی دارن. یک ویژگی اونها اینه که در طریق استنباط و حکم قرار میگیرن، این یک. اما این تنها ویژگی قواعد اصولی نیست که شما بگی خب قواعد فقهی در شبهات و حکمیه در طریق استنباط حکم قرار میگیرن. نه یک خصوصیت دیگه هم دارن قواعد اصولی که اونو دیگه قواعد فقهی ندارن. اون چیه؟ مرحوم آغازی ها میفهمن خصوصیت دوم قواعد اصولی این است که اختصاص به بابی از ابواب فقه ندارند، در حالی که قواعد فقهی اختصاص دارن به بابی از ابواب فقه. مثلا قاعده طهارت تو طهارت مطرح میشه، یه کاری به صلات و صوم نداره. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز تو مباحث مربوط به اقرار مطرح میشه، حالا یا در بحث اثبات قضایی یا در مطلق اثبات، دیگه ربطی به مسئله صلات و صوم، حج و زکات نداره. اینجوری نیست که تو اونجا استفاده بشه. این فرمایشی است که مرحوم آقا ضیاء فرمودن. بعد اشکال شده که خب ما بعضی از قواعد فقهی داریم که اینا ظاهراً به هیچ بابی از ابواب فقه اختصاص ندارن. مثل چی؟ مثل لاظرف. لاظرف تو هر بابی از ابواب فقه قابل تطبیقه. هر حکمی از احکام شرعی ضرری بشود، لاظرف اونو برمیداره. میخواد تو طهارت باشه، وضوع ضرری بشه، میخواد تو صلات باشه، صلات ضرری بشه، میخواد تو صوم باشه، صوم ضرری بشه، تو جهاد باشه، توی نمیدونم حج باشه، هر جایی باشه، ضرری شد لاضرر اونو برمیداره. بنابراین لاضرر اختصاص به بابی از ابواب فقه نداره. پس باید شما بگید این یه قاعده اصولیه، برای استنباط حکم به کار میره، در شبهات حکمیه به کار میره، اختصاص به بابی از ابواب فقه هم نداره، پس لاضرر جز قواعد اصولی است، لاحرج جز قواعد اصولی است. مرحوم آزیا جواب میدن، میفرمان وقتی ما قواعد اصولی رو تطبیق بکنیم، یک حکم کلی به دست میاد. اما وقتی قواعد فقهی رو تطبیق میکنی، یک حکم جزئی به دست میاد. حتی اگر قواعد فقهی اختصاص به بابی از ابواب فقه نداشته باشن، ولی تطبیقشون یه حکم جزئی. چطور؟ ایشون میگه مثلا شما لاضرر رو وقتی تطبیق میکنید بر وضوی ضرری، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر وضو ضرری شد، دیگه وضو گرفتن لازم نیست، دیگه این کاری به حج و صوم و اینا نداره، فقط اختصاص داره به بحث وضو. ولی وقتی مثلا تو قواعد اصولی بحث میکنید، میگید که امر ظاهر در وجوبه، هر امری تو هر بابی همین حکم داره، اشکال میشه به مرحوم آغازی ها که خب ما میتونیم مواردی پیدا بکنیم که تطبیق مثلا لاضرر نتیجهش یک قاعده کلی بشه، مثل اصولی، مثل قواعد اصولی. اونجا رو چی میگی شما؟ یا لاحرج نتیجهش مثل قواعد اصولی بشه. چطور؟ یه بحثی داریم تو اصول و اون این استش که ما وقتی میتوانیم به یک اماره تمسک کنیم که فحص کرده باشیم اماره معارضی نداشته باشه، یا وقتی میتونیم به اصول عملیه تمسک کنیم که فحص کرده باشیم که اماره‌ای در اون زمینه وجود نداشته باشه. خب سوالی که اونجا مطرح میشه که این چه مقدار باید من فحص کنم تا بتوانم به یک اصل عملی مثلا عمل کنم؟ آیا فحص تام باید بکنم به گونه ای که یقین پیدا کنم که توی این مسئله هیچ گونه آیه یا روایتی وجود نداره؟ اون موقع مثلا به اصل عملی تمسک کنم، یا نه در سطح کمتر از این فحص هم میتونم اکتفا کنم؟ تو اون بحث، حالا الان بحثشو نمیگیم، ما فقط به عنوان مثال نقض بر مطلب مرحوم آغازی ها مطرح میشه. تو اون بحث خیلی ها از اصولی ها گفتن که فحص تام واجب نیست. چرا؟ گفتن چون فحص تام اصل و حرجه، نمیشه که ما فحص تام کنیم، یقین کنیم که هیچ اماره‌ای وجود نداره، بعد اصل عملی جاری کنیم. مثلا چنین چیزی نمیشه. این مقدار که ما در حدی که توانشو داریم، مثلا مزان ورود دلیله، وقتی فحص کردیم دیدیم نیست، و همین مقدار میتونیم اکتفا کنیم. حالا این بحث درسته درستیست بر جای خودش. اشکالی که به آغازی ها وارد میشه اینه که آقا ببین تو اینجا لاحرج رو تطبیق کردن بر چی؟ بر مسئله مقدار فحص در اجراء اصول عملیه. این اصلا یک حکم جزئی نیست که میگه اصل عملی رو تو هر بابی میخوای شما تطبیق بکنی، فحص تام لازم نیست، چون فحص تام موجب عسر و حرج. خب اگه اینطوری شد، الان این عسر و حرج به بابی از ابواب فقه اختصاص نداره، یک نتیجه هم که ازش به دست میاد یه حکم کلیه، نه یه حکم جزئی مربوط به یه مورد خاص. پس شما بفرمایید این اصولیه دیگه. مرحوم آغازی ها باز زیر بار نمیره، دیگه ببینی اینجا هم اگر به اصطلاح نتیجه کلیه، مربوط به خصوصیت مورده، نه مربوط به قاعده. یعنی چون شما این رو تطبیق دارید میکنید در یک مسئله اصولی، شما الان دارید مسئله اصولی رو با قاعده لاحرج میخواید حل کنید، چون بحث اجراء اصول عملیه مسئله فقهی نیست. شما این مسئله اصولی که اجراء اصول عملیه چه مقدار فحص نیاز دارد و میخواید با لاحرج حل کنید، بگید فحص تام لازم نیست چون فحص تام حرجیست. خب این موردش چون یک مسئله اصولیست کلی در آمده، و الا همین لاحرج رو مثلا شما تو صوم به کار ببری، بگی اینجا صوم حرجیست پس واجب نیست، یه مسئله جزئی میشه. پس این ربطی به قاعده لاحرج نداره. قواعد اصولی خود قاعده نتیجهش حکم کلیه، در حالی که قواعد فقهی تابع تطبیقشه. خب شما اینو آوردی توی مسئله اصولی تطبیق کردی، نتیجهش کلی شده، ربطی نداره که این قاعده اصولیه، خود قاعده که اصولی نیست که. البته این فرمایشات مرحوم آغازی ها رو ما به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون بعدن در فرمایش شهید سعد که آخر از همه بیان خواهم کرد، یه توضیحی میدیم که شاید اصلا مقصود آغازی ها از این تعابیر اون بوده، که اگه اون باشه دیگه این اشکالات همه قابل جوابه. فعلا در همین حد فرمایش مرحوم آغازی ها رو اکتفا میکنیم. فرمایش مرحوم عاشق عبدالکریم و حضرت امام و مرحوم آقای خویی رو هم اشاره کنیم که اونم یک نوع نگاه دیگه است. بعد فرمایش آقای صدر رو میگیم که ناظر به فرمایش مرحوم آغازی هاست، که در واقع مطلب آغازی ها رو روشن میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.